لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خب خانم، همه چی ردیفه دیگه.
بله،
در مرا قفل.
آره بستمش.
شیرای آبم که کنترل کردی.
آره بابا،
آره. برمقام که میزونه.
خیالت راحت.
پس را بیافتیم دیگه.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خدایا به امید تو.
نه به تصادف،
چیه مینا؟ چیزی شده؟
بابا لباسمون کثیف شد دیگه سعید، همه شخصیر تو بود.
ای بابا چرا من؟
خب تو گفتی از توی خونه لباسامونو بپوشیم که وقتی رسیدیم معطل نشیم.
چی میگی مینا؟ بد کردم به فکر مدیریت زمان بودم؟
آخه آدم تو سفر 4 ساعته لباسای پلوخوریشو میپوشه آقا سعید. لباسمون کلی بوی دود گرفتن، خاکی شدن.
ای بابا سخت نگیر مینا جان، چیزی نمونده برسیم. به محض رسیدن با یه برس میفتیم به جون لباسا و ترتمیزشو میکنیم، خلاص.
مامان جونم. مامان چرا شکلک در میاری سام؟ ای بابا حرف بزن.
چیزی شده؟
فکر کنم سام میخواد بره دستشویی.
ای بابا الان چه وقت دستشویی رفتن پسر؟
خب چیکار کنم بابا؟
یه کمی جلوی اون شیکمتو بگیر تا برسیم دیگه.
ای بابا چرا داری با بچه بحث میکنی سعید؟ دستشویی داره دیگه، یه جایی نگردار.
عمرن؟
ای یعنی چی عمرن؟
اول اینکه حوالی دستشویی نیستیم، دوم اینکه چی با این سر و وضع و کت و شلوار وسط راه نگه میداره خانم که من نگه دارم؟
ای بابا حرفایی میزنی و سعید.
ای بابا بلم کن تو رو به خدا.
شما نمیخواد پیادشیم بابا، فقط خودم پیاده میشم.
چی بگم من؟
بابا سام داره بیتابه میکنه دیگه سعید.
ببین خانم تو هم گوش کن سام، اونجا چی نوشته؟
کجا؟
ای بابا داریم رد میشیم رو اون تابلوه دیگه.
نوشته سمنان 80 کیلومتر.
خب
منظوره چیه سعید؟
خدا رو خوش میاد آدم 80 کیلومتر مونده به مقصد توقف کنه و سر وضعش به هم بریزه.
پس سام چی میشه؟
سام با من فقط بشینین و نگاه کنین.
ای بابا ماشینو اینقدر تکون ندین بابا، حالم بد میشه. چی کار میکنی سعید؟
مگه نمیبینی سرعتو بردم روی 130 تا 3 سوته برسیم.
یعنی حاضری به خاطر اینکه توقف نکنی برو به کشتن بدی؟
کشتن کدومه مینا جان؟ از خوششانسی ما اجالتاً تو این جاده پرنده پر نمیزنه، خلوت خلوته. اونی که تو همچین جاده ای تصادف میکنه راننده نیست بابا.
بابا اینقدر که تون میری حال من بد میشه.
ای بابا مرد که اینقدر نازک نارنجی نمیشه بابا جون. این دو سه تا پیچ رو رد کنیم رسیدیم سمنان.
سعید جان عزیزم، سام همه رفتارای تو رو الان زیر نظر داره ها. تو اگه الان جلو چشای سام درست رانندگی کنی اونم یاد میگیره که یه راننده قانونمند بشه.
اجالتا مینا جان بذار این پیچو دور بزنم خانم. ای بابا چقدر این پیچه تنده.
سرعتو بیار پایین، بیار پایین سعید. مراقب باشیم بابا.
نمیتونم ماشین رو کنترل کنم. محکم بشینید.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
آقایون خانم‌ها سلام علیکم. امیرعلی که از دوستای دوران دانشجویی منه پری روزا به هم زنگ زد و گفت آجی من رفتم بندر عباسا. گفتم امیرعلی توی ماه رمضان؟ گفت حالا دیگه بماند، ولی الان یه سوال برام پیش اومده. سوالم اینه که اگه کسی در ماه رمضان مسافرت بره، واجبه که قصد اقامت 10 روز بکنه و روزهاش رو بگیره یا نه؟ میشه فتوای رهبری رو در این مورد برام بگی؟ گفتم امیرعلی جان، پاسخ حضرت آقا به سوال جناب عالی اینه که کسی که در ماه مبارک رمضان مسافره نمیتونه روزه بگیره و همچنین بر او واجب نیست برای گرفتن روزه قصد بکنه که 10 روز در جایی بمونه. پس امیرعلی جان الان در ماه رمضان بر تو که رفتی بندر عباس مسافرت واجب نیست که قصد اقامت 10 روزه بکنی تا بتونی روزهاتو بگیری. البته خودت بهتر میدونی که اگه امکانش هست و میتونی این کارو بکنی، بهتره که فرصت طلایی ماه رمضان رو از دست ندی و قصد اقامت 10 روزه بکنی و روزهاتو بگیری. ارادتمند.
قاصدکای خوش خبر مژده عید میاره، باغ بونا تو باغچه ها بذر محبت میکاره،
نسیم خوبی میوزه تو کوچه و خیابونا، شوق عجیبی حس میشه توی دلای عاشقا،
خدا رو شکر از آسمون برکت و رحمت میرسه، هوای دل پذیری با هوای ما هم نفسه،
بیاین تو این عید زهید به هم دیگه سر بزنیم، تو آسمون هم دلی با هم دیگه پر بزنیم،
خدا رو شکر یه بار دیگه جشن و وقت شادیه، غبار غم رو آینه دلای ما زیادیه،
عید اومده که قلبمون پر بشه از مهربونی،
عیدی میده خدا خدا به قلبای آسمونی، خدا رو شکر از آسمون برکت و رحمت میرسه، هوای دل پذیری با هوای ما هم نفسه،
بیاین تو این عید سعید به هم دیگه سر بزنیم، تو آسمون هم دلی با هم دیگه پر بزنیم،
خدا رو شکر یه بار دیگه جشن و وقت شادیه، غبار غم رو آینه دلای ما زیادیه،
عید اومده که قلبمون پر بشه از مهربونی،
عیدی میده خدا خدا به قلبای آسمونی، قاصدکای خوشخبر مژده عید میاره، باغ بونا تو باغچه ها بذر محبت میکاره،
نسیم خوبی میوزه تو کوچه و خیابونا، شوق عجیبی حس میشه توی دلای عاشقا،
خدا رو شکر از آسمون برکت و رحمت میرسه، هوای دل پذیری با هوای ما هم نفسه،
عید اومده که قلبمون پر بشه از مهربونی،
عیدی میده خدا خدا به قلبای آسمونی،
با
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
توی ماه مبارک رمضان ممکنه خیلی یا اصلا دید و بازدیدا رو بذارم بعد افطار.
ماه رمضان صبح که از خواب پا میشم خیلی سنگینم از بس که میخورن.
بین اون خوراکی هایی که میخورند و اون افطاری که خوردند و بعد میخوان بیان شب شده آخر شب آداب خوابشون.
خوابیدن بعد افطار به سیستم گوارشیم ضربه نمیزنه؟
قانون اول، عملکرد صحیح سیستم گوارش در ماه رمضان ضامن سلامتی.
سلامت کده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما عزیزان شنونده و امیدوارم در پناه الطاف الهی هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. صبح بهاری شما همراه با نشاط و کامیابی و سرزندگی و از اینکه برنامه سلامتکده رادیو معارف رو برای این لحظه و برای شنیدن انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزاریم. 329-10551-2 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 راه‌های ارتباطی است با برنامه سلامتکده. خوش اومدید. اللهم لك الصلاه لك صمنا وعلى رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم. سرکار خانم دکتر مجده پورحسینی، محقق پژوهشگر دکترای طب سنتی ایرانی، امروز هم مهمان برنامه سلامت کرده هستند و مطالب مفیدی رو امروز هم برای شما آماده کردن. خانم دکتر خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم شیرعلی عزیز و همه شنوندگان خوب برنامه. روزهاتون قبول، نمازاتون قبول انشاءالله.
متشکرم، سلامت باشید. از شما هم قبول باشه و از همه دوستان عزیز شنونده. پایانی ماه مبارک رمضان رو هم قراره که مطالبی رو خدمت عزیزانمون ارائه بدیم در این برنامه و انشالله که یادداشت کرده باشن. در مورد تکلیف بیماران خاص با روزه‌داری داشتیم صحبت میکردیم، بیماران دیابتی رو گفتیم، بیماران تیروئیدی رو گفتیم، بیماران کلیوی رو گفتیم، رسیدیم به بیمارانی که از نظر گوارشی مقدار مشکل دارن که چیکار باید بکنن با روزه و روزه‌داری. این نکته ها به درد روزهای بعد ما هم خواهد خورد و همینطور سالهای بعد. امروز در خدمت شما هستیم.
بله انشاءالله که همینطور باشه، یه روزی به درد مردم عزیزمون بخوره. حالا ما مطالبی رو که میدونیم ارائه میدیم. توی بیماری های گوارش افرادی رو که باید روزه هاشون رو میگرفتن و یه ذکری کردیم روز قبل، میخوام یه چند تا نکته هم بگم در مورد کسایی که نباید روزهشون رو بگیرن. یعنی باید حواسشون باشه که روزه براشون بده. خب از اون ور بوم هم خیلی ها میفتن دیگه، هرچی بهشون میگن الان روزه به ضررتونه، میگن که اون علاقه به روزه گرفتن بله باعث میشه که مصلحت بدن در نظر نگیرن. افرادی که الان تو فاز حاد التهاب روده هستن، مثلا کلیت فعال دارن، کلن آی بی دی های فعال دارن، نباید روزه بگیرن. روزه به خاطر اون فاز صفرایی که بالا میبره از دیدگاه طب ایرانی و از دیدگاه طب نووینس، اسیدی رو که میریزه توی مجاری میتونه این فاز رو فعال تر بکنه و به ضررشونه، بنابراین نباید روزه بگیرن. بیماران سیروزی یا نارسایی کبدی نباید روزه بگیرن. چرا؟ چون که باز ما مدیریت مایعات و غیره رو بیشتر مد نظر داریم و پخش شدن انرژی رو، هرچند که اینها جزء بیماری های انباشتگی محسوب میشن. بیماری های سنگ صفراوی فعال
آل که الان علامت داره، تو فاز حاد بیماری، درد گیر کرده، فعال شده و غیره، فعلا تو این فاز نباید روزه رو بگیره تا اینکه با نظر متخصصش از فاز فعال خارج بشه. حتی بیماری های معده‌ای هم که الان فعالن و هنوز کنترل نشدن، تو فاز فعالشون باید برن دنبال درمانشون، اول اون فاز فعال رو کنترل کنن. اما وقتی که بیماری ها تحت درمان قرار گرفتن، داروهای گوارش شروع کردن و کنترل شدن، میتونن با نظر و زیر نظر متخصص حالا گوارششون یا متخصص طب سنتیشون روزشون رو بگیرن به شرط انجام درمان، یعنی التهاب روده تحت کنترل، ریفلاکسمری تحت کنترل، میکروب معده تحت کنترل، همه اینا میتونن به شرط اینکه داروهاشون رو درست مصرف کنن و بیماری تحت کنترل باشه روزه رو هم بگیرن. و در مورد یبوست هم همینطور، اگر افراد یبوست مزمن دارن بعد به دنبال درمانش برن، چون ممکنه به واسطه روزه تشدید بشه. اینجا از فرصت استفاده میکنم و یه سری از بیماری ها که مهمه برامون، بیماران اعصاب و روان هستن، بعضی از این افراد خصوصا اون افرادی که بیماری های روحی وابسته به سودا از دیدگاه ما دارن.
قبل از اینکه وارد بشیم به این دسته از بیماران، خواهیم دکتر، کسانی که تو بخش گوارشی، میخوام این سوال رو هم بپرسم دیگه تکمیل بشه، بعد بریم سراغ این دسته از بیماران، کسانی که کانسر روده یا کلون روده دارن، عمل کردن، مقداری از روده کوچیک یا بزرگ برداشته شده، الان در دوره نقاهت و بعد از عمل جراحی هستن، حالا مثلا 2-3 ماهی گذشته، 3-4 ماهی گذشته، اینا چطور میتونن روزه بگیرن؟
اونایی که تو فاز سرطانیشون از وضعیت حاد وخیم خارج شدن و مثلا شیمی درمانیشون انجام دادن، کارشون رو انجام دادن و همه چیشون درسته، الان با اجازه پزشکشون اجازه دارن روزه بگیرن. اما اونایی که هنوز تو وضعیت حاد هستن، سرطان ها پیشرفته باشه یا هنوز کنترل نشده یا هنوز تحت شیمی درمانی هستن یا رادیوتراپی هستن، تو فاز اون در و عکس العمل های تهوع و استفراغ و غیره و اینهاشون هستن، اینا اجازه ندارن روزه بگیرن. اما نه، اگر که کنترل شد، پزشک معالجش هم گفته اشکال نداره، ولی اینم توان داره، یعنی بیمار سرطانی با توانش رو داشته باشه، بسته به توان خودش اشکالی نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. درود بر شما. عزیزان شنونده، همچنان همراه شما هستیم با برنامه سلامت کرده. شما رو دعوت میکنیم به ادامه همراهی با این برنامه.
در بهار قرآن،
در بهار قرآن،
برای شاپرک های باغچه،
برای شاپرک های باغچه خانه‌ات
دعا میکنم،
دعا میکنم که
بالهایشان هرگز محتاج مرهم نباشند.
ورود بهاران را به سلامتکده روح و جسممان خیر مقدم می‌گوییم.
سلامتکده.
صبح بهاریتون بخیر و نیکی. شنونده برنامه سلامتکده هستید از رادیو معارف. خانم دکتر پور حسینی، در مورد اون بیماران گوارشی دیگه نکته‌ها تمام شد.
بله،
برسیم به بیماران اعصاب و روان.
بله،
فرمودید.
بله، بله.
خب بسیار
یه مسئله، چرا اینو خیلی تاکید دارم که بعد حتما بگم، چون گروه‌های بیماریمون زیادن، ما همه‌شو شاید نرسیم بگیم. این افراد چون بعضیشون بیماری گروه سودا هستن، خیلی توی سیستم بیماری اعصاب روان زیاد دیده میشن.
بله.
بعضی وقتا روی عباداتشون پافشاری بیش از حدی دارن، یعنی هرچه هم با پزشک اطرافیان اینها ارتباط میگیرن، اینها یه جورایی احساس میکنن هنوز تکلیفشون گرفتن روزشون هست. اما گروهایی از بیماری‌های اعصاب هستن که واقعا روزداری برای اونها مضره. گروه بیماری‌های سایکوتیک، یعنی بیماری‌های روانی شدید و جدی، اجازه ندارن روزه بگیرن. بیماری حادتر میشه هرچه آب بدن اینها کم بشه. مثلا یه بیمار اسکیزوفرن اجازه نداره روزه بگیره. هر کدوم از بیماری‌های فاز در واقع سایکوتیک باشه، توی بیماری های اختلالات جدی و شدید باشه، باعث تشدیدش میشه. افرادی که اختلالات شناختی دارن، مثلا بیماری های دمانس، بیماری آلزایمر، اینا اجازه ندارن روزه بگیرن. روزه گرفتن گرسنگی طولانی یا کمابی بدن باعث تشدید علائم میشه. و گروه اصلا اختلالات روانپزشکی حاد جز یک گروهیه که نباید، یعنی اینو ممنوعیت روزه داری دارن. خب اینا رو گوش ذهنتون بذارید و اون افراد حالا کم توان ذهنی و اینها رو هم جز لیست آوردن، اینا هم نباید روزه بگیرن، انواع شدید و متوسطش. انواع خفیف این گروه ها البته با نظر پزشک و اگر تحت کنترل دارویی باشن، حتی همه گروه ها میتونن روزه داری خودشون رو داشته باشن، به شرط اینکه گرفتن روزه هیچ اختلالی در علائمشون ایجاد نکنه. این خیلی مهمه، یعنی اگر کسی تحت کنترل بود، دارو هم میخواد، چه داروهای سنتی چه داروهای روانپزشکی، و الان روزه گرفت و بیماریش حاد شد، علائمش برگشت، عود پیدا کرد، اجازه نداره روزش رو ادامه بده. افرادی هم که تو این گروه بیماری روانی رو که دارم میگم اختلالات شخصیت، کلاً جزء اون گروهی هستن که میتونن روزشون رو بگیرن، هیچ نگران نباشن، میتونن روزشون رو بگیرن. بیماری های سلسله سیستم اعصاب، یعنی گروه دیگر جزء بیماری روان در نظر نگیریم، این هم چند گروه میشن. مثلا سکت مغزی ها خیلی سوال میپرسن که اینا اگه دوباره روزه بگیرن خونشون غلیظ بشه دوباره سکته نمیکنن چطور میشه؟ میگیم اونایی که چندین سال از حمله قبلشون گذشته و هیچ علائمی ندارن یا علائم زیادی ندارن میتونن روزشون رو بگیرن. مثلا فشارشون الان دیگه کنترله، بیماری های زمینه‌ای که منجر به سکته شده برطرف شده یا تحت کنترل. یا اونهایی که مثلا همیشه سردرد داشتن، سردرد مزمن دارن، اگر که بتونن اصول کلی رو رعایت کنن و بیماری سردردشون مزمن بیش از حد در واقع نوسان و فرز و نشیب نداره، میتونن با خیال راحت روزشون رو بگیرن.
درسته.
اما بیماران سکته مغزی که اخیراً این اتفاق براشون افتاده، یعنی هنوز یکی دو سالی نگذشته و هنوز تو فاز خطرن، باید با پزشک متخصص اعصابشون مشورت کنن، ببینن داروهایی که مصرف میکنن اونا رو الان تحت کنترل قرار داده، اجازه بگیرن. در این صورت میتونن. سکته مغزی حاد و مکرر اجازه نداره اما روزه بگیره. آها. یعنی کسانی که چند بار سکته کردن و یا با علائمی مثل گرسنگی کشیدن یا در معرض گرما یا تشنگی زیاد قرار گرفتن سکته ها یا حمله هاشون بوده، اینا اجازه ندارن روزه بگیرن. یه گروه هم هستن که باز خیلی سوال میکنن، بیمارای MSC هستن.
توی بخش بعدی انشالله.
انشالله.
خیلی ممنونم از شما و از همراهی شما عزیزان شنوندم. بی نهایت سپاس. یک تنفس رسانه یک کوتاه داریم، برمیگردیم، همچنان با شما هستیم.
وقتی که سفره دوست باز میشه تو آسمون ها، وقتی که ملائکه ندا میدن های آدم ها، سفره مهمونی خدا دوباره باز شده، دوباره وقت نیایش و دعا براز شده، دوباره وقت نیایش و دعا براز شده.
خب خانم دکتر پور حسینی در خدمت شما هستیم با ادامه مطالبمون در مورد نحوه برخورد بیماران خاص با روزه‌داری.
بله، داشتم در مورد بیماران سیستم اعصابی صحبت میکردم که MSC ها زیاد سوال میکنن که آیا ما روزه بگیریم یا نگیریم.
بله.
بیمارای MS اگر تحت مدیریت و کنترل باشن، اخیراً حمله نداشته باشن، اجازه دارن با مشورت متخصصشون روزشون رو بگیرن. یعنی درمانشون و کارهای پایشون رو دارن انجام میدن، الان کنترلن، اشکالی نداره. پارکینسونی ها هم همینطور و سایر گروه های بیماری های مزمن عصبی اگه تحت کنترلن میتونن روزشون رو بگیرن، به شرطی که داروها مدیریت بشه، زمان مصرف داروها و اون فاصله مجازشون هم حفظ بشه. سردردهای مقاوم هم باید درمان کنن و روزه رو شروع کنن، چنانچه با روزه گرفتن سردردها تشدید بشه و یا غیر قابل کنترل بشه، بسیار حاد بشه، با هیچ کدوم از تدابیر نتونن کنترلش کنن، دیگه از گروه قابل روزه خارج میشن. اما MSC که تازه اخیراً هم کرده یا در سر حملاتش ناتوانی های شدیدی پیدا کرده، دیگه معمولا بهشون میگن اینا خطر بالایی براشون داره روزه گرفتن و اجازه بهشون نمیدن. فشار مغزم همینطوره، اونایی که فشار مایه مغزشون بالاست معمولا بهشون میگن که روزه نگیرید. بله. اما یه گروهی که خیلی دوست داشتم در موردش صحبت بکنیم، خانم های باردار هستن و مادران شیرده.
بله.
اینا هم زیاد سوال میکنن. بله. که ما در چه شرایطی اجازه داریم روزه بگیریم. ببینید، یه نکته رو که برام اشاره کردم اینه که ما یه کلیاتی از لحاظ طبی میگیم، ولی تصمیم گیری نهایی با خود فرده که چقدر توان داره. خب مثلا فرض کنید ما به مادر باردار دیابتی میگیم مطلقا تو نباید روزه بگیری، چرا که نوسان قند خونت هم به خودت ضربه میزنه هم به فرزندت. درست. مثلا به این دیگه خیلی جای خطرپذیری نمیدیم، میگیم نگیر، خطرش خیلی بالاست. ولی مثلا فرض کنید یه مادر بارداری هست، 3 ماه اولش هم طی کرده، الان توی وضعیت استیبلی هست، توان و قوت خوبی هم داره.
بله.
به این فرد میگیم اگه میبینی تواناییشو داری و شرایطت هم داری رعایت میکنی تمام اصول دوره بارداری، تو میتونی روزه بگیری. یا مثلا بیماری پرخطر اگر مادر بیماری زمینه‌ای، مثلا به افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن الان باردار شدن، اگه تحت کنترلن خودشون هم توانشون خوبه میتونن روزه بگیرن، اگه تحت کنترل نیستن بیماریشون هم پرخطره نباید روزه بگیرن. یا فرزند مادری که وزن خوبی نداره، یا خودش وزن خوبی نداره، یا بچه‌ش وزن خوب نگرفته، در این صورت معمولا بهشون میگیم روزه نگیرید، چون بدون شک روزه داری و طول زمان طولانی تو طول روز غذا نخوردن، خوراک نخوردن به هم به وزن فرد هم به وزن فرزند جنینش لطمه میزنه. اما نه، وزنگیری خوب دارن، شرایطشون افزایش وزن جنین، سونوهایی که دادن همه شرایط خوب نشون داده، وزنگیری مناسب بوده، میگیم میتونید روزتون رو بگیرید. بنابراین خیلی شرایط پایه‌ای برای تصمیم گیری در مورد مادران و باردار مهمه. یکی بنیه فرده، بله. این خیلی مهمه، برسته. خودش نگاه کنه ببینه اگه روزه بگیره میتونه شرایطو هم از پس رشد فرزندش بر بیاد، هم توانایی خودش رو نگاه کنه. یکی بیماری‌های زمینه‌ایشه که اون بیماری‌های پرخطر رو نداشته باشه. یه نکته هم در مورد مادران شیرده بگیم. ما مادران شیرده رو به بچه تا زیر 6 ماه، یعنی فرزند نوزاد زیر 6 ماه و بالای 6 ماه تقسیم می‌کنیم. یعنی زیر 6 ماه ها رو توی این قانون و پروتکلی که دادن گفتن مادرانی که بچه‌شون زیر 6 ماه روزه نگیرن. ولی باز از لحاظ شرعی ما میگیم اگه میبینیم خیلی قدری تغذیت خوبه، شیرت کافیه، بچت سر حاله، تونستی روزه بگیری، نمیشه قطعا گفت برات مضره. یعنی عقیده، حالا من فردی خودم دارم میگم، منم مسئله شرعیش، ولی غالبا توی گروه های زنان و در این پروتکل کلی هم گفته شده مادرانی که بچه زیر 6 ماه دارن شیردهی دارن نه، مگر اینکه غذا کمکی زودتر شروع کرده باشن از 4 ماهگی، یا شیر کمکی دارن میدن، در این صورت میتونن. ولی مادران بالای 6 ماه فرزندشون هست، با خیال راحت اگر خودشون توان و بنیه دارن، شیرشون هم حجمش خوبه، میتونن در صورت رشد طبیعی کودکشون روزشون رو بگیرن و خیالشون راحت باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از مطالب مفیدتون خانم دکتر پور حسینی. باز هم یک فرصت کوتاهی داریم، برمیگردیم با ادامه مطالبمون در برنامه سلامت کرده، همچنان با شما عزیزان شنونده خواهیم بود.
با بهاران میرسد آوای عشق، گل شکوفه کرده در صدای عشق، صبح خندان آمد و مرغان شام قصه ها دارند از فردای عشق، قصه ها دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الحکیم. دکتر سید رضا وکیلی نیا، متخصص طب ایرانی هستم. در خصوص تدابیر بهار و موضوع حجامت، باید به این موضوع توجه داشت که منظور از حجامت صرف خون دادن نیست، چون برای خون دادن راه‌های دیگه‌ای مثل فست و انتقال خون که در دوران اخیر وجود داره هستش. لذا کسانی که جوان هستند و بدن‌های سالمی دارند و مزاج دموی یا گرم هم دارن و میخوان خون بدن، توصیه ما اینه که برن انتقال خون و خونشون رو به صورت سالم از طریق کیسه و انتقال خون گرفته شه و به بیمارانی که نیاز به خون دارن اهدا بشه، چون این هم باعث سلامتیشون میشه و همین که اون بحث اضافه خون رو از بدن گرفته خواهد شد. لذا حجامت بیشتر در رابطه با بیماران و موارد خاص با نظر پزشک توصیه می شود. حتی همزمان یا در نزدیکی فصل حجامت نباید خون به روش های دیگه ای از بدن خارج شده باشه. مثلا کسی که جراحتی داره، عمل جراحی کرده یا فصل کرده به تازگی، یا حتی زالو انداخته، نباید با فاصله نزدیک از همدیگه اقدام به حجامت کنه، چرا که بدن در تحلیل و ضعیف شدن قرار داره و حجامت هم موجب ضعیف‌تر شدن مجدد بدن و ایجاد عوارض میشه. و زمانی که میخوایم حجامت کنیم، باید فرد مبتلا به بیماری‌های خاص که ضعیف کننده بدن هستند، حتی در شرایط گرسنگی یا روزگی که روزهای متمادی انسان بدنش رو به ضعیف شدن هست، نباید باشه.
خب این هم یک نکته‌ای بود برای شما دوستان عزیز شنونده، انشاءالله که پسندیده باشید. همچنان با شما هستیم و در کنار شما با برنامه سلامت کرده از رادیو معارف. خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
بله، در این قسمت آخر بخوام همه چی رو جمع کنم، بحثی که تو این دو سه روز داشتیم در مورد بیماران خاص و افراد با شرایط خاص. حالا ممکنه بیماری ها خیلی زیادن و ما نرسیدیم اینها رو بگیم، ولی یه چیزی رو یادتون باشه، اگر افراد داروهاشون رو دارن مصرف میکنن، داروها رو هم میتونن توی وعده سحر و افطار تقسیم کنن.
بله.
و پزشک هم اجازه داده بهشون، یعنی یا اینکه اصلا کلا مدل داروشون جوریه که مثلا شب به شب باید بخورن یا صبح و شب باید بخورن، خب اینا که مشکلی ندارن، بیماریشون هم کنترل روزشون رو بگیرن. ولی اگر افرادی هستن که داروهاشون الان وسط روزه، اینو دو حالت داره، از پزشکشون اگه اجازه بگیرن که این دارو رو اجازه دارن جا به